أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این نقض بود که گفتن اگر ما بگیم مفاد حدیث رفع، رفع جمیع آثار هست، مثلا رفع مستر رو اله یعنی جمیع آثار شرعیه فعلی که مورد استرار هست، از روی استرار صادر شده، جمیع آثار آن برداشته شده، لازمش اینه که بگیم اگر کسی مضطر شد به اتلاف مال غیر، اثر شرعی اتلاف مال غیر که زمان هست برداشته بشه، یا مکره بشود بر اتلاف مال غیر، یا خطاً یا نسیاناً اتلاف کند مال غیر را، باید بگیم زمان آن رفع میشه، در حالی که هیچ کس به این قائل نشده. مرحوم آقای خویی جواب داد از این نقض که حدیث رفع امتنان بر امت هست، که این در کلماتی که از امام هم احیانا نقل میشه وجود داره، این نکته که حدیث رفع در تقریراتی که از ایشان هست آمده در معتمد الاصول، که امتنان بر امت چون هست نباید خلاف امتنان بر غیر باشه، هرچند اون که امتنان نوعیست هم در کلام ایشان علاما به بالی در تهذیب الاصول وجود داره. به هر حال مرحوم آقای خویی فرمودن که از رفع زمان در اتلاف مال غیر خلاف امتنان بر مالک لازم میاد، و حدیث رفع امتنان بر امت هست. این چه امتنانی است که شما مالک رو محروم میکنید از اینکه بدل مال تلف شده اش را از این شخص بگیرد؟ بعد در برخی از کلماتشان که در موسوعه هست و همینطور در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 567 فرمودن که شما ببینید یک شخصی بذری داره، زمین نداره که این بذر رو بکاره، اگر غصب نکنه زمین دیگری را بذرش تلف میشه. کسی میگه که از باب لا ضرر، یا حالا رفع مستر رو الی، جائزه که این بره غصب کنه زمین مردم رو، بذرش رو اونجا بکاره، البته اجرت المثل هم بده. کسی همچیزی رو قائله؟ لا از اون ان یلتزم بهی فقیه. پس معلوم میشه که این قواعد مثل قاعده مستفاد از حدیث رفع، قاعده مستفاد از لا ضرر، قاعده مستفاد از لا حرج، قاعده مستفاد از رفع القلم عن السبی، اینها قواعد امتنانیه که هستن، نباید از جریانشون خلاف امتنان بر دیگران لازم بیاد. ما عرض کردیم که این که از جریان حدیث رفع خلاف امتنان بر دیگری لازم بیاد مشکلی پیش نمیاد، این خلاف سیاق حدیث رفع نیست. بالاخره این که شارع بگه رفع مستر رو علی، و فعمست رو الی امتنان بر امت، ولو از این امتنان بر امت برخی از افراد هم محروم بشن از یک مزایایی، همون هایی هم که محروم میشن از یک سری مزایا خودشون یک روزی ممکنه مصداق رفع مستر رو اله بشن. شاهد عرض کردیم که زنیست حرجیست برش که خارج نشود از منزل، شوهر اذن نمیدهد خروج او را از منزل و بر زن حرجی است، دیگر تحمل ندارد، باید برود پدر و مادرش را ببیند. لا حرج تجویز میکنه خروج از منزل را بدون اذن شوهر، بگیم خلاف امتنان بر شوهر است. ما لا یطیقون است که وجوب بقاء این زن در منزل، بگیم رفع ما لا یطیقون، ما لا یطیقون خلاف امتنان بر شوهر است. رفع ما لا یطیقون امتنانه، یه روزم اون شوهر یک کار دیگری که بر او میخواهد واجب باشد به بهانه این که اون کار ما لا یطیق هست، ما لا یطاق هست، تمسک به همین رفع ما لا یطیقون میکنه و اون شوهر هم اون کار رو انجام نمیده. پس نفرمایید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر رفع مستور و الی اون را بردارد خلاف امتنان بر غیر پیش میاد. خلاف امتنان بر غیر پس لازم بیاد مهم نیست، ما اینو میگیم. اما این نقص، خب عرض کردم اینجا که من صاحب بذرم، اگر این زمین را غصب نکنم بذرم تلف می شود و من ضرر می کنم، بخوام به قاعده لا ضرر رفع مستر رو الی رفع مالای تیغون تبسلو کنم، این درست نیست، چون ولا از اون ان یلتزم بهی فقیهان. خب باید ببینیم که اگر من متضرر مالی میشم، متضرر مالی میشم، بله اینجا لا ضرر تجویز نمی کند من زمین مردم را غصب بکنم و بعض در آن بکارم تا متضرر مالی نشوم، چون من با این کارم این مالک را متضرر عینی می کنم، ولو به او مزد می دهم، اجرت المثل می دهم، اما او را محروم کردم از عین مالش، و این در نظر عقلا ضرر عینی است، ضرر او اون مالک این است که از عین مالش محروم شده است، این می شود تضاهم الضررین. ما هم اینجا قائل نیستیم به جواز غصب، اما اگر این صاحب بذر عرفاً مضطر است، اگر بذرش را نکارد در این زمین زندگیش تباه می شود، چرا رفع مستور و لعی اون را بر ندارد؟ تعارض الاضطرارین که نیست، اون مالک اضطراری ندارد، خواهش ضرر می کند از اینکه محروم می شود از تصرف در عین مالش، نیاز نداریم ما تمسک کنیم به ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، که اون سیاق سیاق امتنان ممکن است نباشد بر کل مردم، اما بلکه خود رفع مستر الی عرفیست، یا رفع مستر و علی خلاف امتنان بر مالک است که من غصب کنم مالش را، در این فرض استرار و باشد. خود این مالک هم ممکن است یک روزی مبتلا به استرار و اکل مال غیر بشود، از همین رفع مستر ولی استفاده کند. پس این قانون برای او هم امتنا نیست. رفع مستر رو الی تجویز می کند تصرف در مال غیر را که من اصرار به آن دارم. بله رفع زمان نمی کند، درست، اما چجور شما تجویز می کنید تصرف در مال غیر را در فرض اصرار با همین رفع مستر رو الی؟ اونجا هم بگید خلاف امتنان بر مالک است، ولی این رو نمیگید، نباید هم بگید. پس از جریان حدیث رفع رفع مستر رو الی را ما جاری کنیم، طرف مقابل به اصرار بیفتد، از اصرار از ما برداشته بشود منتقل بشود به طرف مقابل، این از حدیث رفع ساخته نیست. حدیث رفع رافع اصرار است، نه ناقل اصرار از من به دیگری. اما اگر نه، اصرار را از من بر می دارد، دیگری هم دچار اصرار نمی شود، فقط محروم می شود از یک خدماتی و از یک امتیازی. چه می شود؟ مهم نیست. ضرر بکند. تحریم اضرار به غیر هم مشمول رفع مستر رو الی هست. اضرار به غیر حرام است الا در موارد اضطرار. حالا سوال ما همینه، پس چرا زمان را بر نمی دارد در این فرضی که من مضطرم به اتلاف مال غیر؟ دلیل نیاورید برای آن، چون از جریان رفع مستر رو الی برای نفی زمان خلاف امتنان بر اون مالک لازم می آید. این استدلال رو ما نمیتونیم بپذیریم. آخرش اگر دلیل دیگری ندارید بگید که ما ملتزم به تخصیص میشیم به خاطر تسالم اصحاب. میگیم که تسالم اصحاب است که اصرار به اتلاف مال غیر رافع زمان نیست. ولیکن من خودم از مرحوم های گلپایگانی شنیدم، ایشون میفرمود اگر کسی مضطر بشه به اتلاف مال غیر زمانش هم رفع میشه. ولی حالا فرمایش های گلپایگانی منافات با تسالم قدما نداره. اگر تسالم قدما بر این است که در موارد اتلاف مال غیر ان استرارن او اکراهن او خطئن او نسیانن رفع زمان نمی شود و جواب دیگری پیدا نشد، جواب مرحوم آخوی مقبول نیست، فوقش ملتزم به تخصیص حدیث رفع می شویم به خاطر تسالم اصحاب بر زمان. اما ما خودمان یک جوابی داریم که مشترک است بین این نقض و بین نقض چهارم، و در جواب از نقض چهارم آن را به شکل مفصل مطرح خواهیم کرد. ولذا بحث رو میبریم رو نقض چهارم. نقض چهارم این است که گفته شده که آقا اگر کسی مبتلا بشه به جنابت، اکراهن، اضطرارن، خطئن، آیا وجوب غسل از او برداشته میشه؟ نه. گفتن خب من اجنب فلیغتسل، چرا رفع مستر رو الی وجوب غسل بر نداشت؟ این نقض به شماست که معتقدید حدیث رفع رافع جمعی آثار است. اگر کسی مستر بشود یا مکره بشود برای که دست خیسش را نجس بگذارد، وجوب تطهیر یا حکم به نجاست چرا رفع نمی شود؟ شما که معتقدید به رفع جمعی آثار این را هم بگوی رفع می شود، در حالی که هیچ کس قائل نیست به این که حکم به نجاست و وجوب تطهیر یا حکم به جنابت و وجوب غسل از مواردی که سبب این دو از روی اضطرار یا اکراه یا خطا یا نسیان محقق بشه رفع میشه. خب این هم مطرح شده و جوابهایی داده شده. اولین جواب جوابی است که مرحوم آقای خویی دادن. مرحوم آقای خویی فرمودن ببینید مستر رو علی فعل منتسب به مکلفه، مستکره علی یعنی فعل منتسب به مکلف، خطا و نسیانم میشه فعل خطایی منتسب به مکلف، فعل نسیانی فعلی که صادر است از روی نسیان که منتسب به مکلف است. ولذا منصرف از حدیث رفع به رفع آثاری که شرعاً برای فعل منتسب به مکلف ثابت شده است. هر جا فعل به ما هو منتسب الی المکلف موضوع اثر بود، از روی اضطرار صادر بشود اون فعل، اثرش از بین می رود. مثلا افطار در ماه رمضان، این موضوع وجوب کفاره است. به ما هو اکلن للطعام و منتسبون الی هذا المکلف، من اکل فی نهار شهر رمضان، من جامع فی نهار شهر رمضان فل یعتق رقبتا. موضوعش اکل و مانندان است که منتسب است به مکلف، میگن هذا المکلف اکل. نگفتن اذا تحقق الاکل ولو منتسب به این مکلف نباشد، اینجا عتق رقبه واجب است. نه، گفتن اذا اکل. ولذا اگر به زور غذا در حلق شما فرو بکنن کفاره که نمیاد، هیچی، روزتونم باطل نمیشه. اکل منتسب به مکلف است که موضوع است برای وجوب کفاره و مانندان. خب حدیث رفع آثاری که رفته رو عنوان فعل منتسب به مکلف اونا رو رفع میکنه. قرینش اینه که مستور رو علی فعل منتسب به مکلفه، مستور رو علی فعل منتسب به مکلفه و هاکذا. اما حکم جنابت و وجوب غسل موضوعش التقاء الختانینه، اذا التقى الختانان وجب الغسل، ولو التقاء ختانین بدون انتساب به طرفین پیش بیاد. زلزله شد ناگهان یک زن و مردی بی اختیار بله، یا یک فاسقی الجاء کند، اصلا نه اکراه نه اینکه تهدید میکنه، اصلا الجاء میکنه، یعنی بدون اختیار یک زن با او هم بستر میشود، دست و پای او را میبندد با او هم بستر میشود. خب این جماع که منتسب به این زن نیست، اصلا این زن اگه روزه هم باشه روزش صحیحه. چرا؟ برای اینکه این زن سر نمی کنه جامعت. خب اون هم سبب جنابته، چون عنوان که سبب جنابت التقاء الفتانه یا خروج المنیه، ولو این خروج المنی مستند به این شخص نباشه. نگفتن اذا اخرج المنی فلیغتسل، گفت اذا خرج منه المنی فلیغتسل، یا اذا التقى الختانان وجب الغسل. و همینطور در مورد نجاست، اذا لاقا جسدک نجسا مع الرطوبه وجب الغسل، ولو این ملاقات به عامل قهری یا سماوی محقق بشود و اراده شما هیچ تأثیری در آن ندارد، اصلا منتسب به شما نیست. نمیگن انت فعلت، نه، یک کسی هلتون داد طرف یک آب نجس، سید میکنه که لا آجسده کرد نجسن فتنت جسد جسدک و وجب علیه علیک غسل جسده. این موضوعاتی که هیچ انتصاب آن به مکلف مطرح نیست در اثر شرعی، اونها با حدیث رفع برداشته نمیشه. حالا ایشون تو حدیث رفع قرینه میخواد پیدا کنه که موضوع فعل منتسب به مکلفه، ولی در حدیث رفع القلم هم همینو میگه دیگه، رفع القلم انستوی که اینا توش نیست. اونجا هم خب میگه اگر التقاء خطانین در سبی شد اونم جرب میشه. چرا؟ برای اینکه فعل مکلف موضوع نیست، فعل منتسب به شخص موضوع جنابت نیست. و حالا چجوریه که با رفع القلم من سبی خمس و از سبی بر میداره؟ مگه موضوع خمس اینه که فعل منتسب به مکلف موضوع خمس؟ نه، ولو حصول رب منتسب به مکلف نباشد، ارث بهش رسید، یک باقی این باغ میوه داد، اون میوه که دیگه ارث نیست، اون خمس داره، این کودک همیش نقشی در تحقق اون میوه ها نداره، بارون اومده میوه داده این درخت ها. اونجا ایشون نمیگه، یعنی اینا نقض به ایشونه دیگه، اونجا نمیگه که خمس برداشته نمیشه چون موضوع خمس حصول الفائده است ولو منتسب به مکلف نباشد. میگه نه، رفع القلم عن السبی خمس و از مال سبی برمیداره، سبی هر چی سود بکنه خمس نداره، رفع القلم عن السبی. خب اونجا دیگه چرا فرقی نمیکنه؟ حکم وضعیشو ایشون میگه برمیداره. پس ایشون یک مطلبی فرموده، اگر هم درست باشه به خاطر قرینه‌ای که تو حدیث رفع میخوان مطرح کنه، ولی اشکال اول بهشون که چرا جاهای دیگه توسعه دادی این حرفو، این اشکال اول که اشکال نقضی به ایشان است. اشکال دوم اینه که آقا برخی از احکام است موضوعش فعل منتسب به مکلف، من دخل مکه فلیدخلها به احرام، کسی توهم میکنه که اگر من مسترم به دخول مکه، مکرهم به دخول در مکه، لازم نیست محرم بشم. آقا من مکره یا مسترم داخل در مکه بشم، مستر یا مکره نیستم که بدون احرام داخل بشم، با اینکه موضوع وجوب احرام عنوان من دخل مکه است که دخول فعل منتسب به مکلفه دیگه، چون اگر دست و پای شما رو ببندن سوار ماشین کنن ببرن سمت مکه، این که نمیگن دخل مکه، ادخل مکه، ولی موضوع وجوب احرام دخول مکه است. آیا شما ملتزم میشید اونجا حدیث رفع برمیداره وجوب احرام را؟ حالا مثال فرضی بزنیم، من زار عالمن فلیسلم علی. آقا شما مستری بری زیارت عالم، مستری با مکرهی، حالا که رفتی زیارت عالم بگی رفع مستر رو الک، سلامش نمیدم، رفع مستر رو الک سلامش نمیدم، اون عالم هم همینجور میبینه شما اومدید میگه آقا سلام صبح بخیر، میگه حاج آقا ببخشید ما تمسک کردیم به حدیث رفع مستور رو الی به شما سلام ندیم، چون مستر بودیم بیایم زیارت شما، خرج آخر ماهمون تموم شده بود، استرار اقتضا کرد بیایم یه کمک خرجی از شما بگیریم. خب میگه مرد حسابی، اون استراری که باعث شد بیای زیارت ما دقیقا سلام بده بیا، نه رفع مستور رو الی، کسی اینا رو میگه؟ اصلا بله من زاره دیگه، زاره فعل منتسبه به شخصه، اگر شما اگه اتفاقی تو خیابون ببینی این عالم را میگن زارهو، نمیگن زارهو فعل منتسب به مکلفه. و اساسا از کجای حدیث رفع استفاده کردید که ناظر است به رفع آثاری که موضوعش فعل منتسب به مکلفه؟ رفع مستور رو اله، رفع مستور رو اله، هر فعلی که از روی استرار صادر بشه اثر نداره، حالا اون اثر رو بار کردن برای فعل منتسب به مکلف یا برای ذات فعل. وانگه این رفع الخطا و نسیان که دیگه اینا رو نداره، اون که نداشت فعل منتسب به مکلف، اون که دیگه اطلاق داشت، اونا رو چرا قید زدید که جایی که اثر شرعی رفته رو فعل منتسب به مکلف، حالا اگر خطأً صادر شد اون اثرش برداشته می شود؟ خب اینها مطالبی است که هیچ دلیلی برش نیست، ولذا ما این جواب آخوی رو نمیتونیم بپذیریم. جواب دوم، جوابی است که در بحوث دادن، ما با یک مقدار تعدیل بیان میکنیم. ما میگیم حدیث رفع تعبدی محض نیست، موافق است با ذوق و مرتکز عقلایی، و فی الجمله در ذهن عقلا هست. اونی که در ذهن عقلا هست اینه که احکامی که اراده مکلف در تحقق آن دخیل است، طبق ارتکاز عقلا یک سری احکام است که اراده مکلف در تحقق اون احکام نقش داره، و اگر فعلی بدون اراده صادر بشه عقلا میگن اون حکم مترتب نمیشه. این سری احکام مشمول حدیث رفعه، و حدیث رفع میاد میگه ولو مستر اراده داره، اما ارادهش ضعیف است، ارادش مقهور استرارش، مکره ولو اراده داره اما ارادش ضعیفه است، مقهور اکراهه، شخص ناسی ولو اراده داره اما ارادش مقهور نسیانش. این ضعف اراده رو ملحق کردن به فقد اراده، اما نسبت به کدوم حکم؟ نسبت به حکمی که در ارتکاز عقلا یا در خطاب شرع اراده مکلف نسبت به تحقق موضوع آن نقش داره در ثبوت اون حکم. مثلا وجوب وفاء به عقد، اگر شما بی اراده عقد کنی همینجوری اصلا اراده نکرده بودی همینجوری بگی زوجتی طالق، عقلا اثر بار نمی کنن. احترام قراردادها در فرض دیگه، این قرارداد ناشی از اراده شخصی باشد که این قرارداد را می بندد. حالا حدیث رفت میاد میگه ضعف اراده در این مورد اکراه و استرار و خطا و نسیان را ما ملحق میکنیم به فقد اراده، ضعف اراده در مورد سبی را طبق حدیث رفع القلم عن السبی ملحق میکنیم به فقد اراده. حالا یه سری احکام خود عرف هم از هم خودش و هم از اطلاق دلیل میفهمه که اراده شخص در ایجاد موضوعان هیچ نقشی ندارد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ارتکاز و عقلا میگه آقا این حکم به ملاک احترام مال مردم است، نه چون تو اراده کردی اتلاف کنی مال غیر را پس ضامنی، نه همین که اتلاف کردی مال غیر را ولو بدون اراده، خواب بودی در خواب هی میغلطی، اونقدر غلطیدی آمدی یک لگد زدی به تلویزیون صاحبخانه، تلویزیونش افتاد و شکست، از خواب بیدار شدی چی شده؟ نکنه اسرائیل حمله کرده؟ میگه خودت از اسرائیل برای ما بدتر بودی، یکی شب مهمان ما شدی تلویزیون ما رو شکوندی. خب عقلا میگن احترام داره مال غیر دیگه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این حکم عقلاییه، با اینکه شما فقد اراده داری، اصلا اراده نداری اما فعل منتسبه به شماستا. شخص خواب میگن اتلف کسر النائم مال الغیر، فرق میکنه با این که عرض شود خدمتتون که زلزله بیاد شما رو پرتاب کنه سمت اون تلویزیون، نه اونجا نمیگن شما اتلاف کردی مال خیر رو، شما ضامن نیستی، خدا ضامنه، خدا زلزله فرستاده به من، چه من که اتلاف مستند به من نیست. اما شخص خواب عرفن میگن کسر مال الغیر ولو اراده ندارد. وقتی اینطور شد دیگه حدیث رفع زمان رو بر نمیداره، چون در فرض فقد اراده هم حکم مترتب بود طبق ارتکاز عقلا و اطلاق دلیل من اطرف مال الغیر فهو له ضامن. حالا مورد حدیث رفت که فقد اراده نیست، ضعف اراده است، ضعف اراده را ملحق می کند حدیث رفت به فرض فقد اراده در جایی که اراده دخیل باشه در ثبوت. و منظار آل من سلم علی، اونم همینجوره، اراده شما نسبت به زیارت عالم تأثیر نداره در این حکم، اطلاق داره دلیل، صدق کنه انت زرت العالم، به ارادتک او بدون ارادتک، من دخل مکه، عرفن بگن انت دخلت مکه ولو بدون اراده. از کردم می شود انسان کاری را بکند اراده اون عنوان رو نداشته باشه. شما رسیدی به نزدیکای مکه، فهم کردی داری میری طائف، یهو دیدی تابلو مکه شد که باید همونجا سریع محرم بشی. چرا؟ برای اینکه عرفاً دخلت مکه لا تدخل مکه تا به غیر احرام. اراده ما در این ثبوت هم چه نقشی داره؟ عرفاً این فعل مستند به ما باشه. حالا البته اگر کسی گفت که من دخل مکه وجب علی الاحرام باشد، اگر کسی گفت که حرام است دخول در مکه به غیر احرام، که اون که خیلی روشنه حکمش که حتما باید محرم بشه. خب و ها کذا ولذا تمام این مواردی که ما نقض شد بمون که اینها رفع نشده، حتی اگر ما قائل بشیم به رفع جمعی آثار جواب میدیم، ما که راحتیم، گفتیم رفع از عالم تبع و مسئولیت. اما اگرم میگفتیم رفع از عالم تشریع، اگرم میگفتیم رفع ادعایی مثل امام، باز جواب میدادیم، میگفتیم آقا اینقدر نقض نکنید، انصاف داشته باشید، لا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. حالا ما رفع از عالم تبع و مسئولیت میگیم، خودمون رو کشوندیم کنار از جبهه جنگ، اما دیگه انصاف داشته باشی. آثاری رفع میشود با حدیث رب که اراده مکلف در آن نقش داره، به اطلاق دلیل ها به ارتکاز عقلا ضعف اراده در این موارد استلال و اکراه و مانند آن شارع و عقلا اونو ملحق میکنن به فقد اراده، ولذا این نقض اصلا پیش نمیاد. من اصلف مال الغرفا و لوزامن اصلا مورد حدیث رفع نیست، مورد حدیث رفع القلم من السبی نیست. و همینطور اگر بگن من ترک الادا وجب علیه القضا، نیازی نداریم ما بگیم نه وجوب قضا از آثار فوته، ولو منتسب به مکلف نباشد. نه خیر آقا، ولو وجوب قضا دلیل بگه من ترک ادا از صلات وجب علیه القضا، که ظاهر من ترک الادا ترک منتسب به مکلفه دیگه، بازم میگیم اراده مکلف که دلیل نداریم دخیل در تحقق وجوب قضا. عرفن بگن ترک ادا ولو خواب رفت و به خاطر خواب ماندن ترک الادا، ترک منتسب به این شخصی است که خواب رفته است، ولی اراده او هیچ دخیل نیست در اطلاق من ترک الادا و جبل قضا. این نائمو میگیره، وقتی نائم میگه یعنی فقد اراده هیچ مهم نیست در اینجا، ضعف اراده هم طبعا دیگر مهم نخواهد بود. این که در کتاب ازوا و آراء گفتن استاد ما آقای سطر در دوره اول مثل آقای خویی بود، میگفت رفع از عالم تشریع، در دوره دوم که بحوث تقریر آن دوره است گفت رفع از عالم تبعه و مسئولیت، که ما هم همون رو قائلیم. ایشون اشکال کردن به استادشون که این مطالبی که شما فرمودید در جواب از این نقض‌ها قابل قبول نیست، جواب بحوث رو اینجور مطرح میکنن. اونی که در ازوا آرا گفتن بیشتر این جهت هست، میگن استاد ما در دوره سابقه همون جواب آقای خویی رو داد، گفت آثاری را برمیدارد حدیث رب که فعل منتسب به مکلف موضوع آن است. در این دوره جدیده جواب دیگه ای داد، گفت هر حکمی که تعمد در آن دخیل است، تعمد در آن دخیل است، حدیث رفع آن را برمی‌دارد. بعد اشکال میکنه به استادش، میگه خب اگر تعمد دخیل باشه در یک حکمی، اون تعمد نبود، خب این که حکم سالبه به انتفاع موضوع میشه، نیاز به حدیث رفع نداریم. اگر گفتن من افترم و تعمدن فلیعتق رقبتن، خب اصلا حدیث رفع نمیخواد، که حدیث رفع هم نبود در این مواردی که خطا هست یا نسیان هست یا مانندان هست، اصلا صدق نمیکنه افترم و تعمدن. آقا مراد آی صد از تعمد اراده است، میخواد شخص خوابو بگه اراده نداره، و الا شخص ناسی که اراده داره، فراموش کرده این مال مردم میخوره، او که اراده داره این مالو بخوره، ولو تعمد نداره. مقصود آی صد از تعمد اراده است. میگه احکامی که اراده در ثبوت آن نقش دارد و کسی که اراده ندارد حکم ندارد، اون احکام را در موارد ضعف اراده به خاطر خطا نسیان مانند هم شارع میگه که ملحق میشه به فقد اراده و احکام مرتفع میشه. کاملا حرف منطقی و منطقی مراد آی صد از تعمد همین اراده است، ولذا شخص خطاکار اراده داره، شخص ناسی اراده داره، شخص مستر اراده داره، ولذا این فرمایشات ازوا و آراب به استادشون، ایرادشون به استادشون درست نیست، تتمه ای داره کلام ایشان در کتاب از و را عرض میکنم و وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.